أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 35 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. من ابتدا به دو سؤال باقی مانده از جلسات پیشین به اختصار پاسخی عرض بکنم، بعد اگر در عرایض جلسات اخیر نکته یا مطلبی یا ابهامی هست بفرمایید تا رفع کنیم، و بعد انشالله مطالب دیگری رو بر اونها بیفزاییم. چند جلسه قبل یکی از بزرگواران چنین سؤالی پرسیدن که اگر در عرفان این گونه بیان می شود که همه چیز سرچشمه از وجود مقدس حق متعال می گیرد و در ذات حق متعال هیچ تعینی نیست، چگونه است که این تجلیات به تعین منتهی می شود؟ به زبان ساده تر، چگونه است که ما در منبع این کسرات هیچ تعینی نداریم؟ اما وقتی این کسرات از منبع متجلی می شود، شعاعی از اون مرکز می شود، به تعین می رسه، مادی می شه، چجوری این فرایند طی می شه؟ خب گفتگوهایی هم ظاهرن در گروه انجام شد. من البته همه گفتگوها رو نخواندم، ولی دیدم که گفتگو می شود و بعضی توضیح می دن، بعضی پاسخی دریافت می کنن. این سوال رو در واقع دو خط من پاسخ بدهم. البته همون روزی هم که این سوال طرح شد من چند جمله گفتم و در اون پاسخ رو قرار داده بودم، ولی به هر حال مجدد مستقل عرض می‌کنم. پاسخ اول این است که اصلا ما نباید پاسخگوی این مطلب باشیم. ما که چنین اعتقادی نداریم. کسی که چنین اعتقادی دارد باید توضیح دهد که چگونه وقتی همه چیز در کنار خورشید است هیچ تعینی نداره، به زمین که میرسه میشود گاو و درختان و سنگ ها و آب و امثال اینها. او باید توضیح بده این فرآینده. او باید بگه کجا یک تعین نورانی تبدیل به یک تعین جسمانی میشود. مثلا ما قرار جواب بدیم، ما چنین اعتقادی نداریم. اعتقاد ما خلق است، خدای متعال خلق میکنه. ما در عالم دو تا چیز داریم، دو حقیقتی داریم، یک حقیقت خالق، یک حقیقت مخلوق. مخلوق را خالق خلق کرده است، اما این مخلوق اصلا همسنخ خالق نیست. اعتقاد ما روشنه، خدا از هیچ 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 آفریده است. خدا بود و هیچ نبود. خدایی که نه چگونگی دارد، نه چطوری دارد، نه حد دارد، نه اندازه دارد، نه رنگ دارد، نه مکان دارد، نه زمان دارد، هیچ هیچ. ما که ادعا نمی کنیم که عقل و شهوداتمون می تواند راجع به خدا سخنی بگه. ما از فطریاتمون و مذکرات فطرت و از توضیحات اولیاء خدا به فقر بیشترمون در برابر خدای متعال متذکر می شویم. پس پاسخ یکی اینه که اصلا ما نباید اون جواب بدیم، اونی که این ادعا رو میکنه باید جواب بده. که حالا اگر یه وقتی عمر طولانی خلاصه بی حساب و کتابی پیدا کردید که ازتون نمیپرسیدن که چرا وقت تو صرف این کار کردی یا اون کار، اگر یه همچین عمری رو بهتون دادن، برید تفحص کنید، بگردید در کتب مختلف مدعیان عرفان، ببینید جوابی برای این دارن یا ندارن. من چند سری از یکی از کسانی که بالاخره اهل علم بود، اهل دانشگاه بود، اهل تحصیلات قدیم و جدید بود، چند سری سوالاتی مشابه این از ایشون پرسیدم. ایشون به آقای سوالات شما جوابش در کتب عرفانی نیست. گفتم برای چی نی باید جواب بدن؟ گفت خب اگه جواب داشت که خب جوابشو می نوشتن. خیلی از اینا جواب نداره. خط دوم عرض من اینه که اتفاقا این نشان دهنده بطلان این سخن است. این نشان دهنده بطلان این سخن. من برای شما از کتابی به نام پندنامه و بی سرنامه جلدش رو میتونید ببینید. برای شما ابیاتی رو میخوانم، البته سعی میکنم که نیکو بخوانم، ولی یه جاهایشو چون گمان کردم که شاید تو چاپ اشتباه باشه سرچ کردم، دیدم نه ظاهرا همین جوری نوشته میشه، بنابراین باید بگیم مثلا یه جاهایی شاید سکت داشته باشه در خانشش. ولی شما توجه کنید، این اثر از فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری است. اصلا مقدمه این کتاب رو که شما میخوانید چنان از عطار سخن میگوید و می ستاید عطار را که گویی قطب توحیدیان و موحدان است. گویی در اوج عرفان و به اصطلاح معرفت نسبت به حق متعال است. مقدمش حدود 39 صفحه است. حالا من دیگه از مقدمش فعلا میگذرم، ولی یه زمانی اگر لازم بود میشود من نکاتی از مقدمش رو بگم. حدود 2 جلسه زمان میبره، یعنی انقدر این مقدمه پر چالش و پر مزخرفات است که واقعا باید وقت بگذره. چی بگم؟ هی میخوام تعابیری رو به کار برم که خیلی هم بد نباشه. الان این شعر رو شما ببینید. من به غیر از تو نبینم در جهان، قادرا پروردگارا جاودان. من تو را دانم، تو را دانم، تو را حق، تو را کی غیر باشد ای خدا. چون به جز تو نیست در هر دو جهان، لاجرم غیری نباشد در میان. اولین و آخرین و ای احد، ظاهرین و باطنین و بی عدد. این جهان و آن جهان و در نهان آشکارا، در نهان و در عیان، هم عیان و هم نهان پیدا توی، هم درون گنبد خضرا توی. در ازل بودی و باشی همچنان، تا ابد هستی و باشی جاودان. عیز تو پیدا شده کون و مکان، عیز تو پیدا شده جان و جهان. عیز تو عالم پر از غوغا شده، جان پاکان در رهت یغما شده. عیز تو چرخ فلک گردان شده، صد هزاران دل ز تو حیران شده. عیز وصلت عاشقان دل سوخته، جامه وصل تو پردم دوخته. عیز وصلت کار بازار آمده، همچون ابراهیم در نار آمده. عیز وصلت جان ها اندر فغان، همچو موسی در جواب لنتران. عیز وصلت جان ها بریان شده، همچو اسماعیل صید قربان شده. عیز وصلت زاهدان در تهنیت، همچو داوود نبی در تعزیت. عیز وصلت عالمان در گیر و دار، چون سلیمان پادشاهی ملک دار. عیز وصلت جان ما تاراج یافت، چون محمد یک شب معراج یافت، صلی الله علیه و آله و سلم. عیز وصلت عاشقان آشفته کار، همچو عیسی آمده از پای دار. عیز وصلت آسمان گردان شده، اندر این ره راه بی پایان شده. عیز وصلت کوکبان اندر طلب، می نیاسایند هرگز از تعب. عیز وصلت آفتاب اندر سما، غلط غلطان می رود بی سر و پا. عیز وصلت خاک را خون در جگر، هر زمان سر دگر کرده بدر. عیز وصلت آب در کار آمده، هر زمان هر سو پدیدار آمده. عیز وصلت شد فریدت غرق خون، هر زمان در خاک افتد سرنگون. عیز وصلت آتش از غم سوخته، اندر آن دم سنگ بر سر کوفته. عیز وصلت هر زمان حیران شدم، در تحیر سر به سرگردان شدم. عیز وصلت غرق توحید آمدم، لاجرم در عین تجرید آمدم. من توام، تو من، نه من جمله تویی. محو کردم در تو مایی و تویی، خود یکی بود و نبود او را دویی. از منی هر چیز هم اینجا تویی. من به وصلت عارفی مطلق شدم، عارفی رفته تمامی حق شدم. من خدایم، من خدایم، من خدا، فارغم از کبر و کینه و از هوا. سر بی سرنامه را پیدا کنم، عاشقان را در جهان شیدا کنم. این ادامه داره چندین سال. توجه بدم شما رو، بخش اول این شعر آشکارا داره سخن میگه. من به غیر از تو نبینم در جهان، چون به جز تو نیست در هر دو جهان. اینا رو اگر آدم با مقدمات خلاصه باطل بچینه، شما نمیدونید چه وجدی پیدا میکنند پای منبری که خونده بشه اینها. بعضی از این حالاتی که شاید برخی فیلم هاشو دیده باشید، اگه خواستید بعضی هاشم براتون میگذارم، اینا اینجوری نیست که مثلا فقط بعضی هاشون مثلا نقص هوش و حواسی داشته باشن. با یه مقدماتی شما البته با کمک شیطان دیگه طرف رو میرسونی به یه حالتی که اینگونه سر بر در و دیوار میکوبد و حالتهای سبکی، حالتهای اجلکم الله حیوانی از خودش در میآورد به اسم عرفان. بحثم مثلا بحث تصوف نیست، بحث عرفانه. نکته دوم این که شما نگاه کنید با اون مقدمه یهو همه چیز شد مخلوق خدا. یعنی اگر بخوایم با اون مقدمه بگیم، باید بگیم اینجا منظورش اینه که اینا همه تجلیات توست، ولی ادبیات این گونه نیست. یهو آدم احساس میکنه ای دو تا شد، یه خالق شد یه مخلوق شد. بعد در وجه بعدی و در نکته سوم میاد اتفاقاتی که برای حجج الهی پیش آمده رو، اینها رو ناشی از وصل میبیند. چون در عرفان شما باید به این نقطه اتصالی به حق متعال برسی، به تعبیری که اون جلسه گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، بر اساس این سیر نزول و صعود تعریف می شود. بنابراین اگر اسماعیل در سیر نزولیش از حق متعال فاصله گرفت، یا یه جوری بخوام به تعبیر عرفانی بگم، باید بگم مثلا اون شعاع نوری خدای متعال در وجود اسماعیل که یکی از تجلیات خداست، چون اصلا غیر خدایی نیست، ظاهر و باطن خداست، اون نوره خود کمرنگ میشه، کم نور میشه، میاد کنار ماها وای میسته. خب حالا میخواد یک سیر بازگشتی پیدا کنه. انا الیه راجعونش چی میشه؟ اسماعیل زمانی به انا الیه راجعون میرسد که به قربانگاه میرود، خاتم الانبیا زمانی میرسد که به معراج میرود. خب این وصف‌ها رو توضیح داد. حالا در جایگاه چهار روم دوباره برمیگرده به اصل مطلب و دیگه صریح‌تر از این نمیتونه بگه. من تو هم، تو من، نه من جمله توی، اصلا منی نیست. محو کردم در تو مایی و توی. یکی از کلید واژه هایی که شما ببینید گوینده مزاق عرفانی داره یا نه، تأمل بر این مضمونه. ما از هم خداحافظی میکنیم، جلسه مباحث در معارف توحیدی تموم میشه و دیگه کسی خلاصه به گوینده کاری نداره، گوینده مزاحم بزرگواران نمیشود. تمام. شما در انشاءالله عمر طولانی که دارید در مجالس مختلفی شرکت میکنید، یکی از کدها برای اینکه متوجه بشید، ببینید فرد قرآن و رواییه یا مزاقش مزاق عرفانیه، تأکید و قرار دادن استرس کلام بر این موضوعه که اگر شما این گونه شوید، این گونه شوید، این گونه شوید، دیگه من و توی قرار نمیگیره، میره برای شما رو تو این فضا. یکی دو تا روایت هم به مزاج عرفانی خودش تعریف میکنه، چون بالاخره در قرآن و روایت قبلا عرض کردیم برای همه نهله ها اسبابی هست که بهش متمسک بشند و با تعابیر و توضیحات خودشون توضیح بدن و برن جلو. اون جاهایی که میبینی طرف خیلی داره میگه نه من نه تو، اگه اینجوری بکنید دیگه اصلا دیگه شما نگاهتون، این تعبیر البته یه روایتی داره منتها با یه توضیح دیگری، اینا با یه توضیح دیگه، اصلا دیگه شمایی قرار نمیگیرید، دیگه تویی نیست، میرسی مثلا شب احیا میچسب این حرفا اگه بزنن مردم به شعف میان، بعضی ها مثلا احساس میکنن که رسونده به اینجا که اصلا من و مایی و اینایی قرار نیست. خود یکی بود و نبود او را دویی، اصلا دویی وجود نداره. از منی هر چیز هم اینجا تویی. اگه یه چیزی هم از من اینجا وجود داشته باشه، مثلا بگیم این منم، یه چیزکی، یه شبهی هم وجود داشته باشه، اونم نیم تویی. اگر این تعابیر را من شاعر دارم به کار میبرم، چرا؟ چون من به وصلت عارفی مطلق شدم، من به درجه عرفان رسیدم. مقدمه اصلا در تجلیل همین شاعر به عنوان یکی از عارفان تاریخه. ولی عرفان و عارف شدن هم برای من باقی نمیمانه، عارفی رفته، تمامی حق شدم. یه بار به شوخی شاید عرض کردم من خیلی استعداد ورود به فضای عرفانی دارم، خیلی، یعنی قبلنم داشتم این استعدادو، یه استعدادایی دارم نمیتونم ازش استفاده کنم. به قول مشهور میگن اسلام دست منو بسته. خلاصه یه استعدادایی دارم من توی این زمینه، اگر لطف خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام نمی بود و نباشد، خلاصه آدم فرو میفته. بعد میرسه به این که میگه من خدایم، من خدایم، من خدا. اشعار دیگری هم در این کتاب هست، حالا الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم، نه، در راستای پاسخ به یک مطلبی بود که چقدر اینا تجلیل میکنند از انالحق گویی همدیگه، از هم سبقت میگیرند. کسانی که اشعاری دارن، مطالبی دارن که در اون تجلیل میکنند از حلاج، به هر شکلی جنس تجلیل داره، لااقلش، یعنی کمترین چیزی که باید به ذهن ما خطور کنه اینه که مزاق عرفانی دارند، حد اقلش اینه. یه خورده بالاترش اینه که اصلا قبول دارن این حرف رو، یه خورده بالاترش اینه که اصلا اعتقاد خودشون هم همینه، و حالا همینجوری بخوایم بریم بالا. یه موقع مثلا من میگم توجه کنید ببینید این نویسنده این گونه میگه، یه موقع چنان مقدمه ای برای مثلا شعر عطار نیشابوری میگم و چه میدونم شما رو ترغیب به رفتن سر مزارش و مثلا چقدر این بچه شیعه ها، بچه های امیرالمؤمنین، یتیمان دورمانده از امام زمان، به خاطر غفلت ما، به خاطر بیتوجهی ما، به خاطر مشغولیات جاری ما در امور زندگی، رفتن بالا سر قبر چنین افرادی، فاتحه خوندن، دخیل بستن، نمیتونم. خب پس من دو خط راجع به اون سوال عرض کردم، ممکنه در گفتگوهایی که خودتون داشتید با هم یه مطالب دیگه ای هم گفته باشید و یه پرسش و پاسخهایی شده باشه، بعضی جاهاش ابهام باشه، بعضی جاهاش روشن باشه، منتها من در مقام پاسخ به اون اصل سوال یه دو خط عرض کردم. حالا اگر باز مطلبی بود بعد میفرمایید درستش بکنم. سوال بعدی این بود که باز این هم بزرگواران خودشون پاسخ دادن، ولی اینجا به اون هم اشاره کنم. ببینید یه جمله من جلسه قبل عرض کردم که عرفان چیزی فرای مذاهب و باورداشت‌های متنوع در دنیای کنونی است. من آشنا نیستم، یعنی جزئیاتی نمیدانم، ولی حالا اگر کسی از شماها آشناست شاید بتواند توضیحاتی بدهد. یکی از خوانندگان فاسد غربی به نام مدونا بعد از سالها ظاهرن خواندن چیزهای مختلف هوسالود و شهوالود و امثال اینها، شاید مثلا این واقعه ما رو 10-15 سال قبل باشه، حالا اگر کسی آشنای با این خواننده است و جزئیاتش رو میداند، خب حالا نمیخوایم جلسه خودمون رو آلوده کنیم به تاریخ زندگانی چنین افرادی، ولی میخوام به شما متذکر بشم. یک جا یک جلسه ای من این مطلب و سالها پیش گفتم، خیلی هم میشناختن، یعنی من خیلی احساس غربت کردم، کلی تمرین کرده بودم که مثلا اسمش اینه، بعد مثلا میگم دوستان خلاصه همه آشنا بودن، حالا دوستان که میگم یعنی مستمع. این فرد در زمانی تصمیم میگیرد شعر توحیدی عرفانی بخواند، اشعار مولوی رو انتخاب میکنه. شما رگه های این تفکر رو در نهله کابالا هم میبینید و نهله های مختلف. چه اتفاقی میفتد؟ واقعا اینا متذکر ذات مقدس ربوبی میشوند؟ نه، این خبرها نیست. عرفانی که در ایران شیعه ما وقتی توسط یک استادی خیلی مورد توجه قرار میگیرد و دانشجویانی رو مسحور میکند، سرانجام به نقطه‌ای میرسد که قابل بیان نیست بین اون استاد و شاگردان جوان از دخترانی که باهاش هم کلاس بودند و در کلاسش بودند و در جلساتش شرکت میکردند. خب این عرفان خیلی مطلوبه، اینو شما یک انحراف از یک عرفان ندید، این حقیقت عرفانه. حقیقت عرفان بشری وقتی قرار شد پایه‌های توحیدی رو جوری بگذاره که با هوس شما بخونه، بعد شما نگاه کنید ببینید چقدر، منتهی اینا رو خیلی به دلایلی آشکار نمیکنه، چقدر از دختران جوان گرفتار شده در دامهای اینها، از همین مقدمات و شعرخوانی ها و محو قطب شدن ها. و اصلا یه زمانی اگر بنا شد ما در این زمینه صحبت کنیم، الان نمیخوام کاممون رو از احادیث و روایات دور کنم و آلوده یه حرفهای این گونه کنم، منتها گاهی اوقات ما باید آلودگی های یک سمت را ببینیم تا تراوت و حلاوت یک سمت هم برامون روشنتر بشه. آقا همه مسیحی شدن، خب الحمدلله دیگه، مگه قرار نبود همه دنیا بر یک دین بروند؟ همه رو بت پرست کنیم، مگه قرار نبود همه بر یک محور بگردن؟ بر محور حق یا محور باطل؟ عرفانی که مدعیانش در زمان خود اهل بیت علیهم السلام ملعون واقع شدند و این گفته های انحرافیشون تفکرات عالم اسلام رو هم گرفته، از طریق فلان عالم شیعی که حالا الان دیگه نمیخوام بعضی جزئیات شو بگم، از فلان تاریخ این تفکرات وارد اندیشه های شیعی، وارد حوزه شیعی شده، به حدی که الان چند تا مقاله سخنرانی داریم راجع به تصوف و عرفان حوزوی امروز. وقت من و شما زندگی نامه فرض کنید اون افراد دست چندمشون رو میخوانیم و هی احساس توحیدی پیدا میکنیم. ما نمیخواهیم افراد را بگیم خلاصه اینها خصوصا در شیعیان مثلا اینها الان جهنمی هن یا نیستن، جهنم و بهشت کسی ما ربطی نداره. اما از کسانی که من البته در سایت خودم بعضی از این کتاب ها رو اونجا خب بعضی نقد هاشو نوشتم، من تا الان نمیخوام اسم ببرم، کتاب‌های راجع به زندگی نامه‌های بعضی از افراد، از مشاهیر، از علما نوشته شده. شما در تورق این زندگی نامه‌ای که دیگران می‌خوانند و به به و چهچه می‌کنند، شما عدم اعتقاد به توحید نهج البلاغه رو می‌بینی. توحید او با توحید عطار خیلی فرقی نمی‌کنه. ممکنه جمله بندیاش فرق کنه، او توحید را با ادبیات حوزوی مثلا بگه، این توحید را با ادبیات مثلا شعر بگه. یه بار خدمت یکی از آشنایان سرکار خانم نورشاهی که در جلسه تشریف دارن، در جلسه من این نکته را عرض کردم، ایشون راجع به ادبیات و اینا سوالاتی پرسیدن. اخیراً شاید حدود یک ماه پیش، یعنی بعد از حدود یک سال که دیگه در جلسه تشریف نیاوردند یا بیشتر، گفتم بالاخره شما مشکلتون با ادبیات حل شد یا نه؟ گفتن نه، ولی به هر حال اینجوری تشخیص دادن که این جلسه ذهنشون رو در موضوع ادبیات به چالش میکشه، بنابراین حالا انشالله فرصتشون هم شاید اجازه نداده، ولی برداشت من اینه که به نظرشون رسید که نمیشه خلاصه آدم هم ادبیات بخونه هم چنین نقدهای سنگینی رو نسبت به مثلا بعضی از اشعار و نوشته ها داشته باشه. خیالشون رو ظاهرا راحت کردن، این طرف دیگه نیامدن. این فضای نسبی از پاسخ به نکته دوم که به اختصار من عرض کردم، ولی ظاهرا دوستان هم با هم گفتگو داشتن. خب بنا شد اگر الان مطلب عجله‌ای ویژه‌ای هست بیان بفرمایید، اگر نه ما رسیده بودیم ابتدای نکته 44 روم که جلسه پیش فکر کنم با سوال و اینها نشد که اون نکته رو بگیم. اگر مطلب ویژه‌ای هست بفرمایید. سلام علیکم. ببخشید
استاد،
میفهم
این مطلبی که راجب مدونا شما فرمودید،
بله
من میخواستم این چیز رو اضافه کنم.
بله،
ایشون از پایه‌گذاران در واقع از نمیتونم بگم اسمش پایه‌گذاران، ولی در موسیقیش از پایه‌گذاران فراماسونر.
خب
یعنی اون نسبتی که با شیعه داره و با اسلام داره یه حالتیه که اگه جستجو بکنید، چون من واقعیت اینها رو برای جوانها توضیح میدادم که اینها رو متوجه بشن که وقتی ایشون میره راجع به توحید میخونه، این توحیدی که این میگه شیطان مجسمه. به خاطر اینکه ایشون عضو اصلی فراماسونره و تمام اون چی که از برای صهیونیست‌ها هست، ایشون از تمامش اون پولی که در میاره از خوانندگی و از این داستان‌هایی که داره، تمامش صرف کارهای صهیونیست‌ها هست. حالا اینو چجوری میان به جوانای ما قالب میکنن در بحث عرفان، میان به شکلهای متفاوت اینا رو بیان میکنن. ما باید آگاه باشیم و بدونیم چه خبره و اینها رو توضیح بدیم براشون. و اینکه بگیم ایشون پایه های توحید رو از مولانا اگر خونده،
از مولوی
اگر خونده، به خاطر اینکه اون میخواد ذهنیت های تمام بچه های جوان خصوصا مسلمان ها رو، چون اینا یک انادی دارن با شیعه و مسلم که این انادشو هیچ وقت از بین نمیره و اون کینه باقیه و ایشون حالا قیافش و شکلش و رفتاراش و کارهایی که انجام میده و تو من اینا رو دیدم و راجبش خوندم، مجبور بودم که بدونم، به خاطر این شرایط به یه شکلیه که وقتی آدم با این جوان ها روبرو میشه اینها رو باید بدونه ریز به ریز که ایشون به چه شکلی پول اسلحه‌های فلان جا رو میده که بره تو شکم بچه های یمن. اینها همش داکیومنت، اینها همش به صورت مدرک منتها باید ارائه بشه. اگه ما صرفاً بگیم که نه ما نباید گوش بدیم، ما نباید بدونیم، حالا هر کی هستن اینا صرفاً همشون این شکلی هم، ولی ما باید بدونیم، باید بفهمیم، تا ندونیم تا نفهمیم درست نمیشه.
خب من دو تا اصلاحیه به فرمایش شما بزنم. ببینید اولا شما به یک وجه اجتماعی سیاسی این شخصیت اشاره کردید، من به وجه اعتقادی و توحیدی مطلب اشاره کردم. این دوتا رو یه تفاوت بگذاریم. ببینید یک موقع شما میفرمایید که آقا فلان فروشگاه کتاب درآمدی که از فروش کتاب داره مستقیم مثلا میده به اسرائیل، پس شما از این خرید نکنید. مثلا ما زمانی مطلع شدیم که یکی از این آب میوه‌هایی که در بازار هست شرکای خلاصه تولید این وهابی هستند و سودش به اونها میرسه. با بچه ها قرار گذاشتیم ابدا از این آب میوه استفاده نکنیم، با اینکه قبلش که میخوردیم خیلی خوشمزه بود، به دهانمونم میامد. این وجه اجتماعی سیاسی مطلبه که شما میگید اموالش رو اونجا. وجهی که من اشاره کردم وجه فرهنگی اعتقادی بود. من گفتم چه کتابی داره در این کتاب فروشی عرضه میشه. سوالم این بود که بزرگواران چه می شود که یک فردی که همه عمرش در مسیر خلاف و خلاصه هرزگیه، با هر هدفی مغازه ای را که تأسیس می کنه کتابهای فلان نویسنده را عرضه می کنه، اگر شعبش در ایران باشه کتاب‌های مثلا مولوی و سهروردی و عطار رو عرضه می‌کنه، اگر شعبش در کانادا باشه کتاب‌های کسی دیگری از این جنس رو عرضه می‌کنه. چیزی که من عرض کردم این سوال بود، یعنی این رو یه تمایزی بگذاریم. شما یه موقع میگین آقا به خاطر اینکه میخواد اینجا فروش بیشتری کنه مثلا خرج بکنه برای صهیونیست‌ها، میگم این تحلیل اقتصادی اجتماعی سیاسی شه، منتها اگر اعتقادی فرهنگی نگاه کنیم میبینیم که بین اندیشه هرزگی، اندیشه شاهدبازی که براتون از کتاب شاهدبازی خواندم یه تیکه هایی رو اگر یادتون باشه، اندیشه سلوک عرفانی در جامعه ما کاملا متناسبه با این فرهنگ، با این کتاب فروشی، با این آوازخوانی و با این محتواست. یعنی این که مثال زدم گفتم عرفان امروز دانشگاه ما هم نیازمند به دادگاهی می شود که برخی ها فیلم هاشو دیدن یا بعضی کلیپ هاشو دیدن، و زمانی هم که مولویه و زمانی هم که شمس تبریزیه همین داستان شاهد بازی اونجا تجلی زیادی داره، و الان که عارفان از پیروان مکتب سقیفه وقتی به ایران و برای نمایشگاه کتاب میآیند، شما میبینید، ببخشید من اینها را عرض میکنم، باز اشاره میکنم، میگم نمیخوام جلسه را آلوده کنم به این تعابیر، الان که میان تو نمایشگاه کتاب شما میبینید 5 تا 6 تا بزرگ پیروان سقیفه با خلاصه محاسنی بلند و چهره های جهنمی مشهود دارن تو نمایشگاه کتاب قدم میزنن. یه جوانکه بی ریش کوچک اندامی هم با اینها ملحقه. ببینید اینا یه زنجیره ایست، همون تعبیری است که تو سوال خانم بود و من عرض کردم. یعنی وقتی تفکرات عرفانی جلوه ای پیدا می کند و این جلوه از هر جا خودش رو می خواد نشون بده، یه محوری داره، اون محور می شود همون اندیشه توحیدی بشری مبتنی بر عرفان، مبتنی بر عرفان. اگر جلوه دیگری داشته باشه که عرفانیان میگن پاشون چوبین بود، اون میشود فلسفه. به خاطر همین همون فلسفه هر جا که تدریس میشود، اگه آخرش رو بخوان مثلا در ایران تدریس کنن میگن فلسفه اسلامی، بخوان در غرب تدریس بکنن میشه فلسفه غرب، یه جا دیگه میشه فلسفه دکارت، یه جا دیگه میشه فلسفه کیاک. اما شما نگاه میکنید میبینید مرحوم علامه طباطبایی که فلسفه دان جامعه است، یکی از محورهای تفکرات فلسفی در جامعه شیعی امروزه، چنان تعبیری راجع به ارتباط فلسفه، عرفان و دین توضیح میده. این خیلی نکته دقیقیه. اصلاحیه دوم من بر فرمایشات شما اینه که ما برای افراد به طور عموم باید یه جمله بگیم، اگر یه نفری استثناء شد اون استثناء خودش میدونه و مباحث شرعی. اون جمله عمومی این است که سرکار خانم، نه ابدا ما به طور عمومی نه اجازه تأمل و تعمق در خانده ها، برنامه ها، زندگی نامه چنین افرادی داریم، نه شرعن نه عقلن هیچ کدام از ما اجازه گذاشتن وقت برای آشنایی بیشتر با برنامه های این فرد یا افرادی مشابه او، خواننده ها، نمیدونم مجریان، بازیگران، امثال اینها، ما ابدا اجازه این کار نداریم. این جمله برای عموم افراد. یک جایی استثناء، اگر واقعا و شرعا این اذن رو داشته باشه در حدی که معصیت نباشه. یعنی مثلا من بگم که خب حالا من چون میخوام راجع مدونا صحبت بکنم، من عکسای مختلف مدونا رو هم باید داشته باشم با پوشش‌های مختلف، ابدا چنین حرفی نیست. من باید لااقل یک بار صداشو شنیده باشم، ابدا چنین حرفی نیست. البته الحمدلله به عنایت صاحب الزمان من تا الان یک ثانیه هم صداشو نشنیدم. اما وقتی که اشتهار پیدا می شود که یکی از خوانندگان و فاسدان غرب میاد اشعار مولوی رو می خواند برای افراد، آدم شاخکاش تیز میشه، میگه آخه این آدم چطور اومده داره مولوی میخونه؟ چطور هر جایی از دنیا باشی، یعنی در خباست بعضی از این بزرگان خلاصه ترکیه ما تردیدی نداریم، تمام همتشون دنیاشونه. اینا تو بزرگ داشته مثلا مولوی یا امثال اینا بر چی اینقدر هزینه میکنن؟ یه بچه اجتماعی سیاسی ممکنه شما بفرمایید نمیدونم توریست بیاد، نمیدونم فلان اتفاق بیفته، ولی یه موقع شما میدید نه، اگه از بچه اعتقادی و فکری استفاده بکنید یه حرف دیگه ای توش در میاد. من تجزیه تحلیلم الان اجتماعی و سیاسی نیست، مدونای ملعون یا هر کسی دیگری مثل او، من کابالا رو هم مثال زدم برای اینکه اونجام یک گرایشایی داره، یه حرفای اونجام زده، یه مصاحبه هایی انجام داده. من به اینکه او درآمد اینها رو میخواد استفاده بکنه برای اینکه یمن رو مثلا نابود بکنه یا وهابیت رو تقویت بکنه یا نمیدونم صهیونیسم رو جهانی بکنه، من الان به اینکه او درآمد این کتاب فروشی رو میخواد صرف کجا بکنه الان ارزم اشرافی نداشت. این کارم بکنه مضاعف است بر خطا و معصیتش، ما نمیگیم این کار خوبیه، اما وجه دیگه محتوای کتابایی که داره میفروشه و به تعبیر بله آقای تافلر که فکر کنم بله تافلر بود گفته بود بابا اینقدر هرس و جوش نخورین، هی شما میخواین مثلا ایران یا امثال اونها رو به استعمار فکری اقتصادی و مثلا سیاسی خودتون در بیارید، یه خود صبر کنین، الان بچه های اونجا دارن همونایی رو گوش میدن که بچه های ما دارن اینجا گوش میدن، یه خود صبر کنین، خودش فکرشون تغییر میکنه. یه موقع شما میرید میگید آقا خانم پسر دختر ببین تو داری سخنان کسی را گوش میدهی یا خوانده های کسی را گوش میدهی که این به صهیونیست کمک میکنه، خب من جای اون باشم من میگم من که پولی به اون نمیپردازم، پخش داره میکنه، شعرم داره میخونه، منم دوست دارم گوش میدم، اصلا من کمک، اگه اومد اینجا پول گرفت که مثلا من میخوام اینجا در یکی از مثلا ساختمان های شما برنامه اجرا کنم، من نمیرم که بهش پول ندم، جوابشیم. ولی یه موقع شما میگید آقا این که تو داری اینو میشنوی، تو داری به عنوان کسی که خودت حق انتخاب داری برای همه شنیدنی ها و خواندنی هایت این رو میشنوی و میخوانی یا نه؟ اگه حق انتخاب نداری و تو باید در این نظام 25 ساله 50 ساله که نمیدونیم کی تمام میشه باید وارد نظام بندگی خدای متعال بشی، یا به او بگویید که محتوای این سخنان را مثلا ببین این شعر شاب شده بیا با هم اینو بخونیم ببینیم چی میگه و اعتقادات ما چیه، نمیگه فایل صوتشو بشینه با هم گوش بدیم تجزیه تحلیل کنیم. شما اون که برگرد میگه یعنی فکر کنم اصلا من نمیخوام بندگی خدا کنم باید کیو ببینم، اون خودش میدونه. یه نفری شما میگید مثلا جامعه، من که اینو بارها گفتم بزرگواران ما نه تنها استثناء هستیم حتی در جمع خانواده های اطرافمون، حتی در جمع برخی از فامیل هامون، در جمع بعضی از نزدیکانمون. شما فرض بفرمایید اگر یه روزی مثلا همسر من، خواهر من برگردن به من بگن که مثلا این جلسات تو به چه دردی میخوره، دیگه شما ببینید از این مثلا نزدیکتر از این ممکنه بر من باشه مثلا؟ ما به عنوان یک سری آدم های استثنائی که بنا گذاشته ایم تا جایی که می شود اعتقاداتمون و پایه های اعتقادیمون رو درست کنیم و منطبق با قرآن و روایت کنیم. ما در این جهت داریم تلاش میکنیم، نه هم سفریامون به اون تعبیری که شما یه جلسه ای راجبه مثلا در سفر آدم با یه عده همراه میشه که اصلا اهل حرفا نیست، هم سفریامون که هیچی، همسرمون، برادر همسرمون، پدرزنمون، پدرشوهرمون، کسانی که شما گمان نمی کرده اید که مثلا اینها در مسیرهای دیگری قرار بگیرن، بعد از یه مدتی میگن نه مثل که اینجوری زندگی کردن به اون خوش نمیگذره. اون دفعه یه تعبیر رو به کار بردم در یک جلسه، گفتم طرف به همسرش برگشته گفته آقا شما هزینه هایی که باید برای من میکردی، مثلا منو برداشتی بردی کربلا، و چی من بردی کربلا؟ بعد هیچ زندگیش هم مثلا همراه با خلل یا فقر نبوده ها، مثلا منظورش این بوده مثلا شما باید بر من تا حالا 3 تا سرویس خریده باشی، مثلا 2 تا سرویس خریدی، 3 بار ما رو بردی کربلا. اگه دختر شما اینو برگرده بگی، اگه همسر شما اینو برگرده بگی، اگه خواهر شما اینو برگرده بگی، یعنی چی؟ یعنی شما استثناء شده اید در این جامعه جهانی. یا باید این استثناء و فوق استثناء شدن را بپذیرید که آقا من راه همینه، من میخوام جوری زندگی بکنم، من خانم بنوره و هر بزرگواری دیگه، من میخوام جوری زندگی بکنم، تا الان هم هر جوری زندگی کردم الان کاری ندارم، من میخوام از الان جوری زندگی بکنم که به رضای خدا نزدیک بشه، به بندگی خدا نزدیک بشه. تو هم نمیخوای زندگی بکنی، نمیخوای اینجوری زندگی کنی، خودت میدونی، ولی من پدر و مادر، من شوهر، من همسر حجت را بر تو تمام میکنم. یه نفر همسرش بگه آقا من کلا نمیخوام نماز بخونم، یه خانومی بودن میگفتن من سالهاست